با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز دوشنبه، روزهای دوشنبه مدت یک ساعت و نیم حضور شما هستیم. اجازه فرمایید یک داستان خیلی لطیف و شیرین برای شما بخوانم که دردی که سعدی در اینجا در واقع بیان کرده درد عمومی است. یعنی هیچ کس نیست که از این درد و رنج رهایی یابد یا بتواند اون را دور بزند. خب میفرماید که جوانی چست لطیف خندان شیرین زبان در حلقه عشرت ما بود که در دلش از هیچ نوعی غم نیامدی و لب از خنده فراهم. روزگاری برآمد که اتفاق ملاقات نیوفتاد، بعد از آن دیدمش زن خواسته و فرزند خواسته. این خواستن اولی در واقع یعنی طلب کردن به واو و الف، فرزند خواست یعنی فرزندان برخواسته بودن، یعنی فرزند آورده بود، به خ و الف زن خواسته و فرزند خواسته. و بیخ نشاطش بریده، دیگه عیا مویل شده بود، دیگه بیچارگی افتاده بود. عرض کنم گفت همه کسی را درویشی است و رنج عیال. بله خب پس گفت این جوانی که هرگز لبش از خنده بسته نمیشد و نشاطش هیچ موقع منقطع نمیشد، مدتی ایمان ما ندیدیم، در حلقه عشرت ما بود، یعنی در حلقه دوستان ما بود و در عیش و حال همپای ما بود، مدتی ندیدیم. دیدیم آقا چه آدمی شده غمگین و دریافتیم که ازدواج کرده و بچه دار شده، عیالمند شده و بیخ نشاطش بریده و گل هوس پژمریده. پرسیدمش چگونه ای و چه حال است؟ گفت تا کودکان بیاوردم دیگر کودکی نکردم. بله تا کودکان بیاوردم دیگر کودکی نکردم. چون پیر شدی ز کودکی دست بدار، بازی و ظرافت به جوانان بگذار. طرب نوجوان ز پیر مجوی که دگر ناید آب رفته به جوی. زرع را چون رسید وقت درو نخرامد چنان که سبزه نو. بعد در یک وزن دیگه استاد اینجا چهار بیت دیگر آورده: دور جوانی بشد از دست من، آه دریغ اون زمن دلفروز. یعنی زمن یعنی زمان، یه پیر شدیم رفت، یادش بخیر روزگار جوانی. قوت سرپنجه شیری گذشت، راضیم اکنون به پنیری چو یوز. پیرزنی مو سیه کرده بود، گفتم ای مامک دیرین روز، موی به تلبیس سیه کرده گیر، راست نخواهد شدن این پشت کوز. کوز یعنی کوژه. گفت یک زن محسنی دیدم به تلبیس یعنی به طور مصنوعی موهاشو سیاه کرده بود. گفتم که حالا فرض میکنی موها رو سیاه کردی، این قوز پشتش چیکار میکنی؟ زیباست نه؟ این دوستانم دست از سر موهای ما البته بر نداشتن هنوز، تصور نفرمایی که آقا سیاه میکنه، رنگ میماله، کلاگیست به سرش میذاره. آقا دست بردارین از سر ما، آقا جان چه میگید آخه شما؟ حالا بعضی دیگر دوستان در واقع خیلی کم آدمی مثل من دیدم، یعنی به لحاظ در واقع موضوعات مختلف که مطرح میکنیم براشون خیلی شگفت‌انگیز و عجیبه. حتما یه تلبیسی در کار این آدم هست، موهاش رنگ میکنه، دلشون خوشه دیگه. خب بگذاریم، اجازه بدید که تلفن هایی که میکنید سپاسگزارم، خیلی 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 از شما ممنونم، هموطنان گرامی، برادران افغان که زنگ میزنید و اظهار محبت میکنید، از شما خیلی خیلی سپاسگزارم. و بعض اوقات یک سوالاتی هم مطرح هست که حالا شاید یکی دو تاش امروز مطرح کنیم. و امروز میخواستم بروم به سراغ چارلز داروین که حالا یک اشاره مختصری میکنیم به آقای چارلز داروین. عرض کنم که در روزگار قدیم جهان رو فرض بفرمایید یک بازاری بود، یعنی کسانی که در جامعه صاحب نظر بودند یا این که خیال میکردن صاحب نظر هستن، اینها فرض کنید دنیا و یک بازاری بود، دنیای مشرق و دنیای مغرب بازاری بود. شما وارد بازار میشد، میرسیدید به بازار آهنگران، میدیدید این استادان آهنگر با بازوهای ستبر، چهره های شعله خورده، مرد مردانه اونجا مشغول هستن به ساختن آلات کشاورزی، آلات جنگ و زحمتکشان فنی. آهنگری کار آسانی نبوده. دکان بعدی ببینید نانوایی، نانوایی است و مردم تو صف هستند. این استاد نانوا بدنش رو مقابل تنور گذاشته و داره نانها رو در میاره و میشینه کنار چید و خلاصه ملت هم در صف هستن برای خرید نان. ببین دکان فرض کنید عطر فروشی، به قول آخوندا عطر فروشی، ببینی به به این مرد عطار کنار هم گذاشته این عرق خوشبوی انواع و اقسام گیاهان و دنیا رو بر مردم خوشبو میکنه. رکس علا هازا بر صورت هر کسی به کاری مشغول است و همه برای رفع احتیاج بعض احتیاجات مردم اونجا هستن. پارچه فروش اونجا، بله، زرگر همه هستن. همه یک چیزی رو دارن عرضه می کنن که ملموسه، می توانی در دستت بگیری، عطر رو در دستت بگیری، گوشواری که این استاد ساخته، اون تبری که اون مرد آهنگر ساخته، یا اون نانی که اون مرد شاطر ساخته، میتونی لمسش کنی و بلندش کنی، دارای یک وزنی هست، دارای یک حجمی هست. اینها میرسیم ناگهان به یک دکانی، میبینیم که ارباب رجوع این دکان از همه بیشتره، اما هیچی در این دکان نیست. یک آخوندم اونجا ایستاده دکانشو باز کرده، هیچی هم نیست اونجا. همه هم در دستشون پولهای نقد هست که بدن به این، اما هیچی هم نداره در دکان. یهو میبینید که مثلا فرض کنید وزیری از سوی پادشاه آمده که عباتو به ما قرض بده، این شاه ما میخواد برود به فرنگ، وحشت داره، میخواد شما او رو از بلیات آسمانی محفوظ بدارید با معجزه عبات. اونم یه پولی میگیره از فرستاده شاه، این مظفرالدین شاه این کار میکرد و عباشو میده. یعنی در تمام اقشار جامعه ثروتی که هست میره تو جیب این، اما هیچی هم برای فروش نداره. حتی از این بشقابای یک بار مصرف هم نداره. این ملا چه میفروشه؟ دروغ. دکان دروغ اونجا باز کرده و همه علم جهان هم در دست اینه. یعنی این که شما هیچ مسئله مهمی از مسائل حیات و مسائل علمی نیست که شما بپرسید و این یک جوابی براش نداشته باشه. از کجا آورده؟ از همون کتاب کذا و کذا که میدونید و احادیث و از اینجور حرفای لاطائل، از اینا، از این حرفا هم میزنه. حالا مطلب اینجاست که اگر یک کسی پیدا شد در کنار دکان این مرد که اگر ازش پرسیدن فرض کنید که این شهاب ثاقب چه چیزی است، برگشت گفت که این شهاب ثاقب چیز عجیبی نیست، اینها سنگهای سرگردان آسمانی هستن با سرعت مثلا 60,000 کیلومتر در ساعت، حالا به جو برخورد کردن و وقتی به جو برخورد میکنه چنین وزنه‌ای بر اثر استکاک با هوا این داغ شده تا جایی که سوخته و وقتی که سوخته شما میبینید که یک خطی در واقع شعله‌ور و سریع در آسمان میبینید. این اینه ملا میگن ملا این چه چیزی هست؟ میگوید که این شیطان بود داشت میرفت نزدیک شه به تشکیلات خدا، این جبرئیل کلوخ برد کرد. میگن که آقا این مرده که یه چیز دیگه میگه، کی بیاریدش؟ یا سنگسارش میکرد یا مقابلی کلیسا آتش میزد. چرا؟ چون با دکان و منفعت این آخوند نادان بازی کرده بود. و همچنین بوده است سایر علوم. حالا اینجا ما میرسیم به یک مغالطه. مقصود مختص از آوردن این داستان که به حقیقت بسیار بسیار نزدیک بود و اون 6000 خورده دانشمند اروپایی که کشته شدند و سوزانده شدند به دست این آخوندها نمونه های اعلاش هست، این است که اینها موهوم میفروختن، موهومات میفروختن و هر دانشی که شما از اینا سوال میکردید یک جواب بیشتر نداشتن. کار خداست. بله کار خداست. اون یک چیز کار خداست، این یک چیز کار خداست. یعنی ذهنیت مذهبی همه چیز کار خداست و اون چیزی هم که در کتابهای دینیش پیدا میکرده، در اون کتابهای آسمانیش مثلا پیدا میکرده و اینها، اونم خب کار خدا بود، کار خدا. خب آخون این تا اون چیه؟ میگم این کار خداست. این سیل چیه؟ این کار خداست. همین امروز که زلزله آمده آخوندها میگویند که از بس این مردم ناموس رو رعایت نکردن و چادر رو رعایت نکردن خدا زلزله فرستاد به این منطقه مردم رو بکشه که مردم بدانن که با کار خدا شوخی نداره. حالا میگوی آقا این خدا از کجا همچه حرفی زد؟ میگه در قرآن. میگه که از کجا معلوم که این قرآن درست گفته؟ میگه برای اینکه خدا گفته. میگه از کجا فهمیدی که خدا گفته؟ میگه برای که در قرآن آمده. بله؟ این مقالطه رو از اولی مقالطاتید که ارسطو کشف کرد به کرات و مرات ما ازش صحبت کرد. خب اینجا میرسیم به یک مغلطه خیلی خیلی مهم و اون مغلطه ایست که شما هرچه نمیدانید محول بکنید به خدا، یا خدا کرده یا خدا میدانه، یا یه مهملی میگویید منتسب میکنید به خدا. در واقع در اون روزگار کسی چیزی نمیدانسته، اگرم چیزی میدانست اظهار نظر میکرد اونو میکشتن. یعنی در دست آخوند هیچ نبود. یعنی این مسئله آهنگر و نانوا و زرگر و اینها رو که آوردم خدمتون، اینها خادمان به جامعه بودن و امروز هم هستن. اگر یک روز زرگر نمی آمد کار بسیاری مردم به انجام نمی رسید. خیلی کسان میخواستن گیفت بدن، خیلی کسان عروسی داشتن، خیلی کسان نمیدونم تعمیر داشتن، اینها یک جای لام جامعه لنگ میزد. اگر نونوا نمی آمد که وا مصیبتا و گرسنگی می آمد. و اما اگر آخون نمی آمد نه تنها هیچ مشکلی جامعه پیدا نمی کرد، خوشحالم می شد چون یک دکان دروغ بسته شده بود. یعنی اگر رفتگران شرافتمند یک روز نهان سر کار خیلی ضایع است واقعا برای جامعه، اما آخوند اگه نهان سر کار البته جامعه خوشحاله چون کاری انجام نمیده این جز دروغ گفتن. ببینید چه شغلی دارن. خب این رو در علم منطق حالا ما سال هاست که خدمت شما قول دادیم کتاب مقالاتات رو تمام کنیم، گفت هفت شهر عشق و عطار گشت، ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم. متن بسیار هست برای خواندن و این وقتگیر هست. نشستیم به خواندن متون قطور اسلامی و کتاب‌های آسمانی و غیره، برای اینکه مقالاتات اینها رو ما در بیاوریم و خدمت شما معرفی کنیم و این کار رو داریم انجام بدیم. حالا دیرتر بشه دیرتر شد. خب به این میگفتن مغلطه فاصله، در واقع فاصله. فاصله چی؟ فاصله آدم با خدا. خیلی خوب، هر چه مجهولات بیشتر میشد فاصله آدم با خدا بیشتر میشد. این تا اون چیه؟ کار خدا. فاصلهش این مقداری بالاتر رفت. وبا چیه؟ کار خداست. این رعد و برق چیه؟ کار خداست. این رنگین کمان چیه؟ کار خداست. این گاداب گپ یعنی خدای فاصله یا خداوند شکاف خیلی فاصله بود. حالا برعکسش چه شد؟ برعکسش این شد که وقتی که انسان کشاف با این ذهن تیزبین خلاق شروع کرد مشکلات طبیعت رو حل کردن، گفتن آقا رعد و برق چیه؟ راه حلش رو داد، فاصله کم شد. آقا سیل چیه؟ نشون داد که چی است، فاصله کم شد. آقا این طاعون چیه؟ علتش رو گفت، باز فاصله کم شد. یعنی این درست این شکاف که بر اثر ندانستن خیلی زیاد شده بود وارونه شد، روندش و فرایندش وارونه شد. هرچه علما پیدا می شدن و کشف می کردن، یه نمیدانمی و یه خدا میداندی چه می شد؟ حذف می شد از صورت مسئله. به معنی که کشف می شد و توضیح داده می شد، پس این کار خدا نبود، این کار طبیعت بود، این کار طبیعت بود. خب این گاداب گپ پس یک مقالطه بزرگی است و این گپ خیلی 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 وسیع بود و آخوندا هم عرض کنم که پرچمدار این مقالطه بودن. به صراحت اینا آمدن پرسیدن که اعراب که آقا این چیست؟ این اجرام فروزان که در آسمان ما میبینیم در این صحرا، چون در هیچ جای جهان مثل سحاری نیست که آسمان زیباست و این شهاب‌های ثاقب اونجا، ثاقب این دنباله دار در واقع، ببینید خیلی خیلی مشخصه، خیلی خیلی زیباست. فرمودن که بله اینها شیطان هست میخواد به درگاه خداوند نزدیک شه، جبرئیل داره سنگ و کلوخ پرت میکنه و اینهاست. حافظ هم یک جا آورده است، بله در یکی از ابیاتش در دیوان بزرگ و بزرگوارش یک جا به این امر اشارتی دارد حافظ شیراز که بعد برای شما خواهم خوند. اجازه بدید که از سپهر گرامی خواهش کنم یک موسیقی پخش بکنن و برمیگردیم خدمت شما.